بیاد. تو مرهم دردای منی. خیلی همون این جمله رو شنیدیم. اما سوال زیاده که نگارش کلمه مرهم چگونه است؟ مرهم با هی دو چشم در زبان فارسی برای اشاره به داروهایی که به صورت پماد، کرم یا سایر ترکیبات نیمه جامد برای استعمال خارجی تهیه میشن به کار میره و هدف اصلی مرهم درمان زخم، التهاب یا سایر مشکلات پوستیه. اما مرهم با هی جیمی از نظر لغوی به معنای رحم و مهربانیه و در ادبیات فارسی به عنوان یک مفهوم برای توصیف شفقت، آرامش و تسکین به کار میره و نگارش مرهم با هی جیمی نمادی از عشق و محبته. پس برای نوشتن این واژه به معنا و مفهوم اون در جمله باید دقت بکنیم. اگر معنا و مفهوم مرهم دردهای روان باشه، حتما با هی جیمی نوشته میشه و در غیر این صورت با هی دو چشم.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
آهواره. نویسنده جهانشاه آل محمود. راوی محسن بهرامی. صدابردار رامین آریاشکوه. تهیه کننده ژاله محمدعلی.
اگه حالا که میدونی قرار از چی حرف بزنیم و باز پای حرفم نشستی، یعنی که دلتو هم بیقراره. اگه اسم مسلم ابن عقیل که میشنوی بغضت میگیره، معناش اینه که تو هم مثل من دلت تنگ شده، دلت هوای کربلا کرده. تو هم میخوای خودتو در محضر آقا و مولای خودت ببینی، میخوای سر به خاکش بذاری و همه ی غمهای زمونه رو اشک بریزی. پس بیا هم سفر، بیا که وقت رفتنه، وقت اشک ریختنه، وقت بغض ترکنده. راوی میگه نامه هایی که از کوفه میومد روز به روز بیشتر میشدن. نماینده هاشون روزی نبود که دسته دسته برای دیدن فرزند فاطمه نیان. آقا ما از ستم خسته ایم. آقا ظلم و جور کمرمونو شکسته. آقا بیا و ما رو از ننگ وجود این یزیدیان نجات بده. بیا ای فرزند رسول الله که بی امام و بی پیشوا زندگیمون ناقصه. راست میگن اینا؟ واقعا این همه بیتابن؟ اگه اهچکن باشن چی؟ اگه حرمت ندونن؟ اگه مهمان کشی کنن؟ اگه وقت معرکه یه گوشه نشستن چی؟ باید اینا رو فهمید، باید مطمئن شد، وگرنه چطور خاندان پیغمبر رو آواره کنم؟ چطور به دامن خطر بفرستمشون؟ آقا سید و سالار ما مسلم رو صدا زد. نامه‌ای که به مردم کوفه نوشته بود و دستش داد. آهای مردم کوفه که این همه بیتابی می‌کنین. که خواستار اومدن ما به کوفه این. حالا پسر عم خودم، کسی که برام مثل برادره رو میفرستم ببینم با اون چه میکنی؟ ببینم این امانتی منو چطور نگه میداری؟ ببینم چقدر مهمون نوازی؟ اون وقت برای اومدن تصمیم میگیرم. مسلم نامه را گرفت. بی فوت وقت به همراه چند تن از کوفیانی که برای دعوت امام اومده بودن به طرف کوفه به راه افتاد. رفتن و رفتن تا یک منزل از مکه دور شدن. یه صدای اومد. سمت راستشون رو نگاه کردن. یه آهو داشت دوون دوون می اومد. یه صیادم دنبالش. صیاد آهو رو گرفت و همونجا تیغ به گردنش گذاشت و ذبحش کرد. تن مسلم لرزید. به کوفیان گفت شما برین، من برمی گردم. چه شده بود؟ چه از دل پاک مسلم ابن عقیل گذشته بود؟ نزد امام حسین برگشت و عرض کرد یبن رسول الله، من توی راه چنین صحنه ای دیدم. دلم لرزید، احساس کردم رفتنم به کوفه به مصلحت نیست. امام فرمود چه شده یا مسلم؟ نکنه ترسیدی؟ اگر رغبتی به رفتن نداری بگو تا کس دیگه ای رو بفرستم. مسلم عرض کرد ای جانم به فدایت، آقایم، مولایم، من این حادثه ای که دیدم دلم رو لرزوند. ترس از این دارم که دیگه چشمم به جمالتون روشن نشه. ترسیدم دیگه فرصت خدمت کردن به شما رو نداشته باشم. برگشتم که برای بار آخر چهره نورانیتون رو ببینم. برگشتم که برای بار آخر کنارتون بوی بهشت رو احساس کنم، عطر پیغمبر رو. وگرنه من چطور فرمان تو رو نادیده بگیرم؟ چطور از اطاعت تو سرپیچی کنم؟ من اول روز دانستم به مهمان خانه عشقت که جز خون جگر خوردن غذایی نیست در خوردم. پس دست و پای امام حسین رو بوسید و قصد راه کرد. امام هم گریان شد. پسر عمو بغل کرد و بوسید و با دعای بسیار روانش کرد. مسلم گریان از فراق امامش رو به راه آورد. می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم که من بی دل و بی یار نه مرد سفرم. پای می پیچم و چون پای سرم می پیچد، بار می بندم و از بار فرو بسته ترم. القصه شب بود که مسلم به مدینه رسید. اول به زیارت قبر رسول الله رفت، نماز خوند و بعد روی به منزل خودش گذاشت. رفت تا با اهل بیتش وداع کنه. رفت تا دلبندهایی رو که از جون بیشتر دوست داشت برای آخرین بار ببینه. دو تا طفل داشت، خیلی به اون وابسته بود. اونم عاشقانه اون دوتا بچه رو دوست داشت. بچه ها از دامن پدر آویزون شدن. ما نمیذاریم بدون ما بری. این سفر ما هم میخواییم همراهت باشیم. پدر جان، میدونیم راه سخته. میدونیم تو هم مثل ما ته دلت خبر داری چی میشه. اما بذار ما هم همراهت باشیم. بذار ما هم کاری برای اماممون بکنیم. اونقدر التماس کردن، اونقدر اصرار کردن که مسلم چاره ای جز همراه بردنشون ندید. با بقیه اهل خانه هم وداع کرد و به راه افتاد. راه به همین سادگی که میگیم نبود. دوتا راه نما دوتا دلیل راه گرفت که اونا را از راه بیابون به کوفه برسونن. بادیه و بیابون رحم نداره. روز و شبش هم فرقی نمی کنه. بدترینش بی آبیه و باد و طوفان داغ. بمیرم برای لب تشنه سید و شهدا. ارغسه اون دوتا دلیل راه رو گم کردن. هی دور خودشون چرخیدن، اونم با تشنگی و بیقراری. اون دو نفر هر دوشون از تشنگی جون دادن. مسلم موند و اون دوتا طفل صغیر، خسته و تشنه و ناتوان. اما خدا میخواست پیک فرزند رسول خدا به مقصدش برسه. هنوز از جانبازی و جانفشانی خیلی مونده بود که مسلم باید نشون میداد. بابت عشقش به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی بهای بیشتری باید میداد. این بود که لطف خدا شاملشون شد و به آب رسید. ابن عقیل آمد. این فریادی بود که اونایی که توی مسجد کوفه پای منبر هانی که تازه بعد از ضرب و شتم از بازداشت حاکم کوفه خلاص شده بود نشسته بودن شنیدن. همه ی سرها به طرف صاحب صدا برگشت. توی دارالعماره هم این صدا شنیده شد: ابن عقیل آمد. نعمان ابن بشیر حاکم کوفه دریچه‌ای که رو به کوی و برزن بود بست و همونجا پای دریچه به زمین نشست و به فکر فرو رفت. عجب، پس اتفاقها در راه. مسلم به محض ورود به کوفه به سرایی رفت که مشهور بود به دارالمختار. مردم که از اومدنش با خبر شده بودن دست دسته به دیدارش می شتافتن. می گفتند یبن عقیل، تو عطر سرور و امام ما رو داری، خوش اومدی، بدون که ما همه سر در اطاعت اماممون داریم. بعد چند روز که جماعت می اومدن و اظهار اطاعت می کردن، مسلم نامه ای خدمت امام حسین نوشت و عرض کرد: یبن رسول الله، مردم کوفه رغبت بسیاری نشان داده و تا کنون 18,000 مرد جنگی بیعت کردند و همگی حاضر به جانفشانی هستند. هرگاه خاطر مبارک بخواهد بدین سو رو بفرمایید. نعمان ابن بشیر که از طرف یزید لعنت الله سالها بود حاکم کوفه شده بود، با دیدن این استقبال با شکوه از مسلم خونش به جوش اومد. مردم رو در مسجد جمع کرد و به منبر رفت. ای اهل کوفه، چرا خودتون رو اینطور به فتنه ها وارد میکنید؟ چرا جون خودتون و خانوادتون رو بیهوده به خطر میندازید؟ من همینجا به شما میگم، اگه توبه کردین و سر به اطاعت خلیفه یزید آوردین، من از طرف خودم و یزید ابن معاویه قبول میکنم. اما اگر بر فتنه انگیزی باقی بمونید، به والله قسم که با همین شمشیر به جنگشون میرم، که نه از کشتن میترسم و نه از کشته شدن. اینا رو گفت اما هیچ کس وقعی نمیگذاشت. جاسوسان یزید هم اینو میفهمیدن که نعمان ابن بشیر کسی نیست که بتونه این قائله رو جمع کنه. نامه ها به یزید نوشتن و از حال مسلم و استقبال مردم و بیعت کردنشون خبر دادن و نوشتن اگر قصد دارین کوفه رو نگه دارین، آدمی با عرضه تر بفرستین که اگر دیر به جنبین کار یک سره میشه. یزید به فکر فرو رفت. چه کسی میتونه این ماجرا رو فیصله بده؟ مشاور و وزیرش گفت: ای یزید، تنها کسی که از عهده این کار برمیاد عبیدالله ابن زیاده، اون از بصره به کوفه بفرست. یزید این رای رو پسندید. فرمانی برای ابن زیاد که لعنت خدا بر او باد فرستاد و حکم حکومت کوفه رو به او داد. ابن زیاد با خوشحالی پذیرفت و لشکری مهیا کرد و راهی کوفه شد. قبل از ورود به کوفه توقف کرد، عمامه سیاه به سر بست و طیلسانی به سر و صورتش بست و شمشیر حمایل کرد و کمان به بازو بست و ساعتی از شب گذشته وارد کوفه شد. به مردم کوفه خبر رسید که چه نشسته اید؟ موکب مبارک حسین ابن علی به کوفه وارد می شود. مردم دسته دسته به طرف دروازه کوفه روانه شدند. آن کوکبه را که دیدند گمان کردند امام است. فریاد برآوردند: یبن رسول الله، خوش آمدید. دیده هامان روشن شد، جانمان افروخته. و شادی کنان و به هل هله موکب را تا دارالعمار دنبال کردند. نعمان بن بشیر حاکم کوفه هم که گمان برده بود دروازه ها را بستند، خود را بالای بام رساند و فریاد زد: یبن رسول الله، بازگرد و فتنه مینگیز. یقین داشته باش که یزید این شهر رو به تو واگذار نمی کنه. امشب را در جایی منزل کن تا فردا ببینیم چه می شود. مردم کوفه نعمان رو دشنام کردند و فریاد زدند: در را باز کن، این فرزند رسول خداست، چطور به خودت جرأت می دهی در دارالعماره را به روی فرزند فاطمه ببندی؟ دست آخر عمرو بن عروه باهلی رو به مردم فریاد زد: ای مردم کوفه، این حسین نیست، عبید الله ابن زیاد است، حاکم جدید کوفه. عبید الله هم طیلسان را از سر برانداخت. مردم او را شناختند، بهت زده شدند، حیرون موندند: پس حسین کجاست؟ سرگردون موندند: یعنی تا کی باید چشم انتظار بمونی؟ مسلم با شنیدن خبر آمدن عبید الله احساس کرد خطر خیلی نزدیک شده. منزل مختار رو ترک کرد و به خانه هانی رفت. هانی هم که از شیعیان علی بود، با آغوش باز پذیرای قاصد و فرستاده حسین شد. نعمان بن بشیر دستور داد در دارالعماره کوفه رو روبه عبید الله باز کنند. ابن زیاد همون شبونه دستور داد همه بزرگان اعیان کوفه جمع بشن. بهشون وعده ها داد تا به حکومت یزید امیدوارشون کنه. و فردا صبح هم مردم رو جمع کرد و اونا رو از یاری امام ترسوند و هر تهدیدی که میدونست به کار بست. اما شیعیان چون خبردار شدند که مسلم کجاست، گروه گروه نزد او می اومدند. و مسلم از اونا برای امام حسین بیعت می گرفت و از اونها عهد می گرفت که به بیعت وفا کنند و از عذر بپرهیزند و اون جماعت هم سوگند خورده پیمان را مؤکد می کردند تا زیادت از 20,000 مرد به بیعت امام سرفراز شدند و روایتی هست که نام 18,000 کس در جریده بیعت مرقوم بود. اما پسر زیاد در طلب مسلم بود، دستور داد همه جا رو بگردن، اما خبری پیدا نکردن. او اومده بود تا شیر شکار کنه، براش هیچ کس دیگه مهم نبود. این بود که نقشه ها کشید و به حیله‌ای غلام خودش که معقل نام داشت رو به میان شیعیان فرستاد تا بتونه جای مسلم رو پیدا کنه و دونست که مسلم در منزل هانی ابن عروه سکنا گرفته. چون مسلم ابن عقیل از گرفتار شدن هانی با خبر شد، تصمیم گرفت به همراه چند تن از اونایی که با او بیعت کرده بودند به جنگ عبید الله ابن زیاد بره. به طرف دارالعماره رفتند و جنگی سخت میونشون به پا شد. عبید الله درون دارالعماره پناه گرفت و دستور داد تا آدمهاش به قول امروزی‌ها جنگ روانی راه بندازند. اونها از داخل دارالعماره فریاد می زدن که لشکر شام برای یاری ما در راهه و همین حالاست که برسه. کم کم با فرارسیدن شب این تبلیغات روی یاران بیوفای مسلم اثر گذاشت. به هم می گفتن ما اینجا چی کار می کنیم؟ چرا بیهود جونمونو به خطر می دازیم؟ بهتر به خونه هامون بریم ببینیم چی میشه. بالاخره اینا با هم یه جوری کنار میان. القصه تا مسلم به خودش اومد دید فقط 10 نفر همراهش موندن. همون 10 نفر هم وقتی مسلم برای نماز مغرب و عشا رفت دورش رو خالی کردن و گریختن. مسلم تنها مونده بود، تنها و غریب در کوچه های کوفه راه می رفت، تنها و بی کس در شهری که دوستانش این عهد شکنان بودند و دشمنان اون هزاران هزار. دلش گرفت کجا برم؟ شهری که یک بار چه دعوت بود حالا یک دست غریب شده. هر جا که می گذشت همون عهد شکنانی که مدعی همراهی پسر رسول خدا بودند حالا پنجره ها رو می بستن و پنهان می شدند. کوچه گرد غریب می داند بی کسی در غروب یعنی چه. آبر شهر کوفه می فهمد بارش سنگ و چوب یعنی چه. صف به صف نیت جماعت را بر نماز امام می بستند، همه رفتند و بعد از آن هم در به رویش تمام می بستند. خودش رو جلوی در خونه ای دید، گفت می تونه لااقل یه جرعه آب طلب کنه. در زد، بانوی در رو بروش باز کرد. اسمش توعه بود، آب خواست، براش آورد. بعد گفت بانو خواهشی ازت دارم. گفت بفرما. گفت اگر ممکنه یه امشب منو پناه بدین تا ببینم فردا چی میشه. توعه قبول کرد. آواره گشتم کوچه ها را یک به یک، اما نیست جز توعه هرگز قامتی مردانه در این شهر. هر کس که روزی نامه یاری برایت داد شد نیزدار لشکر بیگانه در این شهر. پسر توعه از حضور مسلم ابن عقیل در خانه مادرش مطلع شد، خبر رو به دارالعماره رسوند. ابن زیاد محمد ابن اشعث رو فراخوند و گفت گروهی رو برداشته و مسلم ابن عقیل رو دست بسته به دارالعماره بیارن. مسلم که از اومدن محمد ابن اشعث با خبر شد، زره پوشید و سلاح برداشت و اسبش رو سوار شد تا بیرون خونه توعه با اونا بجنگه. جنگ سختی بینشون درگرفت، چند نفری کشته و زخمی شدن. محمد ابن اشعث از فریاد زد ای مسلم تسلیم شو، به تو قول میدم که در امان باشی. مسلم گفت من چطور میتونم به امان دادن آدمی فاسق و حیلگر اطمینان کنم؟ و به جنگیدنش ادامه داد. دشمنان گفتند ما قصد فریب تو رو نداریم و نیرنگی هم در کار نیست. مسلم کار خودشو میکرد. با این که میون اون همه دشمن از همه سو محاصره بود و زخم میخورد، باز از دشمنان هلاک میکرد. ناگهان از پشت سر نیزه‌ای به بدن مسلم فرو شد، از پا افتاد. غریب و بیکس و تنها در اون ویران شده مهمان کش بیهوش شد. سراپاش و خون فرا گرفته بود، 10 زخم به بدنش وارد شده بود. مسلم هیچ اعتنایی به وجود ابن زیاد که با غرور ابروی بالا انداخته بود نکرد. یکی از نگهبانان گفت: چرا به امیر کوفه سلام نکردی؟ مسلم گفت: ساکت شو، وای بر تو، او امیر من نیست. ابن زیاد گفت: مهم نیست که سلام کنی یا نه، در هر صورت کشته میشی. مسلم گفت: از تو هر کاری برمیاد، هر جنایت و پستی رو ممکنه مرتکب بشی، اما بدتر از تو هم به بهتر از من آسیب زدن. عبیدالله خشمگین شد و فریاد زد: ای نمک به حرام، تو در برابر پیشوای خودت قد علم کردی، شورش کردی و صف مسلمین رو از هم پاشیدی. مسلم گفت: ای پسر زیاد، وحدت مسلمانان رو معاویه و پسرش یزید شکستن، آشوب و فتنه رو تو و پدرت بپا کردین، نه من. من امیدوارم شهادت من به دست تو بدترین خلق خدا نصیب بشه. ابن زیاد گفت: تو در آرزوی این بودی که حسین ابن علی به خلافت برسه، اما خدا خلافت رو به دست اهلش که یزید ابن معاویه بود سپرد. مسلم فرمود: ای پسر مرجانه، چه کسی صلاحیت زمامداری رو داره؟ عبیدالله گفت: یزید ابن معاویه. مسلم گفت: سپاس مخصوص خداست و ما به داوری خدا راضی هستیم. ابن زیاد گفت: بگو بدانم چرا به این شهر آمدی و آرامش این شهر رو به هم زدی و در بین مردم تفرق اندازی کردی؟ مسلم گفت: منظور من از اومدن به این شهر تفرق افکنی نبود، بلکه این شما بودید که کارهای زشت رو آشکار و کارهای نیک رو از میان اجتماع بردید و بدون رضای مردم بر اونا حکومت کردید و دستور الهی رو واجگونه بر مردم تحمیل نمودید، ولی ما آمدیم تا برنامه امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به حکم قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو اجرا کنیم. ابن زیاد که سخت عصبانی شده بود به یاوه سرایی و سخنان رکیک و ناسزاگویی به مقام ارجمند حضرت علی، حسن و حسین علیهم السلام پرداخت. مسلم گفت: این دشنام ها که میدی سزاوار تو و پدرته، حالا هر کاری که خواستی انجام بده. ابن زیاد به بکیر ابن همران که توی جنگ از مسلم زخم خورده بود و کینشو به دل داشت دستور داد مسلم رو به بالای بام دارالعماره ببره و گردنش رو بزنه. مسلم زخمی و خسته رو به بالای بام بردند. از همون بالا نگاهی به شهر کوفه انداخت. شهر مرده بود، نفس از کسی در نمی اومد. شهر مرده بود همونطور که مردی و مردونگی همونجا مرده بود. ای کوفه، از خودت شرم نمی کنی؟ دهانم خشک و جسمم غرق خون و دیده دریایی. عجب کردند اهل کوفه از مهمان پذیرایی، همانهایی که در این شهر گرداندند رو از من. فراز بام ها در چشمشان گشتم تماشایی. مسلم از بکیر ابن همران درخواست کرد فرصتی بده تا نمازش رو بخونه. اون نابکار قبول نکرد. مسلم شروع به خوندن آیات قرآن و دعا و صلوات کرد. بکیر شمشیرش رو بالا برد و با دستان لرزان گردن مبارکش رو زد. رأس مبارکش گوشه‌ای افتاد و خون پاکش، خونی که در راه عشق مولایش حسین ریخته شده بود، بر بام دارالعمار جاری شد. سرم را برد قاتل هدیه از بحر عبیدالله، تنم در کوچه ها